سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. طالبان 13 تن از گروگان‌های چند اتوبوس مسافربری را کشتند. مقام‌های ارتش عراق می‌گویند در تلاش برای ورود به شهر فلوجه یک ضد حمله گروه حکومت اسلامی را دفع کردند. حسن روحانی تبعیض قومیتی و مذهبی در ایران را محکوم کرد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. جنگجویان گروه طالبان 13 تن از 185 مسافر اتوبوسهایی را که در منطقه علی‌آباد ولایت قندوز افغانستان به گروگان گرفته بودند کشتند. بر پایه گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، بیشتر گروگان‌ها آزاد شدند. در بخش گزارشات بیشتر خواهید شنید. مقام‌های ارتش عراق می‌گویند نیروهای دولتی در تلاش برای ورود به شهر فلوجه یک ضد حمله گروه حکومت اسلامی را در جنوب شهر دفع کردند. به گفته این مقام‌ها، این حمله که حدود 4 ساعت طول کشید در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در منطقه نعیمه آغاز شد. ژنرال عبدالوهاب السعدی که فرماندهی کل عملیات فلوجه را بر عهده دارد گفت حدود 100 تن از افراد گروه حکومت اسلامی در این حمله شرکت داشتند که 75 تن از آنان کشته شدند. این مقام ارتش عراق درباره تلفات احتمالی نیروهای دولتی این کشور اظهار نظر نکرد. فلوجه در 65 کیلومتری غرب بغداد در بیش از 2 سال گذشته تحت کنترل نیروهای حکومت اسلامی بوده است. نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف و حمایت نیروهای زرهی بامداد دوشنبه عملیات خود را برای تصرف فلوجه آغاز کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مهاباد گفت تبعیض قومیتی را محکوم می‌کند. وی همچنین با تأکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولین دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد. آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دیگر استان‌ها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. وی در این حال گفت تمام مردم مسلمان چه شیعه چه سنی در حقوق شهروندی مساوی هستند. این سخنان در حالی گفته شده که تاکنون به سنی ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سال هاست مورد بحث است. نهادهای مدنی و حقوق بشری ایران حکومت جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی و قومی متهم کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتحی نماینده مجلس از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داد. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت الاختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفت در دیدار با رئیس مجلس علی لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است. شورای نگهبان پس از اعلام رسمی نتایج رأی‌گیری در اصفهان آرای خانم خالقی را بدون ذکر دلیل باطل اعلام کرد. به دنبال مخالفت دولت با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار طرفین بر موازهشان موضوع به هیئت حل اختلاف بین سه قوا ارجاع شد. بنابر گزارش‌ها این هیئت نظر شورای نگهبان را تایید کرد و گزارش خود را به بیت رهبری فرستاد. هنوز سرنوشت کرسی خالی اصفهان در مجلس معلوم نیست. در اینجا به بخش گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. در ولایت قندوز افغانستان نیروهای مسلح طالبان 185 تن از مسافران سه اتوبوس را به گروگان گرفتند و تعدادی از گروگان‌ها را کشتند. به گزارش اجمل آریان خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قندوز گوش می‌کنیم.
طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافرین را بوده شده 13 تن آنان را کشته و 160 تن دیگر آنان را آزاد ساختند. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنتپه ولسوالی علی‌آباد قندوز 4 آرده موتر نو 303 مسافربری را که از سوی کابل به طرف شهر قندوز در حرکت بودند متوقف نموده و به تعداد 185 تن از سرنشینان آن را پایین کرده و با خود برده اند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی کندز در صحبت برادی آزادی گفت که از میان افرادی ربوده شده 13 تن آنان را طالبان مسلح کشتن و به تعداد 160 تن دیگر آنان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نموده اند.
و متبقی مسافرین همشان نجات دادیم، تقریبا در حدود 15 الی 18 نفر پیشان باقی مانده. دیگر عملیات ما در مساحه چاردره و در دریا جیان داره، امیدوار هستیم که دیگرشان هم نجات بدیم و به مفانه و فامیله خود بسپاریم.
هاشمی علاوه کرد که افرادی کشته شده تمامشان افراد ملکی هستند. از سوی دیگر منابع مردمی از محل این رویداد به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در مجموع 18 تن از این مسافرین ربوده شده را کشتند و جسد 5 تن آنان را به دریای ولسوالی چهاردره پرتاب کرده اند. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی کندز با ابراز نگرانی مسئولان محلی این ولایت را در تامین امنیت کندز ناکام خوانده و از دولت مرکزی می خواهند که به اسرع وقت به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مشکلات امنیتی در افغانستان به گفته برخی از کارشناسان با کاهش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا باز هم بیشتر خواهد شد. زلمای خلیلزاد، دیپلمات آمریکایی افغان تبار که پس از سرنگونی طالبان سفیر ایالات متحده در کابل بود، در گفتگوی اختصاصی با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن مهمترین عامل بهبود شرایط امنیتی در افغانستان را ادامه کمک‌های آمریکا به آن کشور دانست. آقای خلیلزاد:
من طرفدار دوام کمک های اقتصادی، کمک های سیاسی و فشار بالای پاکستان هستم، کمک های به افغانستان و فشار با پاکستان که تغییر بیاد در سیاست پاکستان، در اجازه دادن به طالب ها و گروه حقانی و دیگرها که به ضد حکومت افغانستان فعالیت کنند. مشکل القاعده هنوزم هستش در پاکستان و در افغانستان، و همچنان داعش هم دارد در اونجا فعالیت میکند. مهم است که با کمک به افغانستان که فعلا یک تعداد محدودی نظر به سالهای گذشته قوای آمریکا در اونجا هست، این کمک محدود دوام بکند و بدون در نظر داشت شرایط این قوا باید کم نشود. افغانستان فعلی از افغانستان 2001 خیلی فرق بنیادی دارد. کابل شهر مرده‌ای بود در 2001. از نگاه پیشرفت تشکیلات مدنی ممکن موفق‌ترین کشور در اون منطقه باشد، آزادی مطبوعات هم، اما بعضی از مشکلات در قسمت مسائل امنیتی که با کم شدن تعداد زیادی از ارتش بین المللی به خصوص آمریکا در بعض مناطق افغانستان مشکلات امنیتی کمی بیشتر شده نظر به سالهای گذشته، همچنان در مسائل اقتصادی چون ارتش زیاد خارجی در افغانستان پول زیادتر مصرف میکردن، کمتر شدن اونا هم تأثیر منفی روی اقتصاد افغانستان داشته. من 3-4 روز قبل بودم افغانستان. در این شک نیست که از بعض نگاه ها مشکلات هست که بیشتر شدن، اما من باور دارم که اگر قوای آمریکا از تعدادی که هست کم نشه و کمک های اقتصادی و رابطه قوی دیپلماسی بین آمریکا و افغانستان دوام کند، بالاخره افغانستان موفق خواهد شد.
ولی آقای خلیزاد، در هر حال رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان در پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 6 ماه دیگه، به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. ولی برای مقابله با چالش‌های امنیتی افغانستان پیشنهاد شما اینه که تعداد این نیروها حفظ بشه و تغییری در سیاست موجود داده نشه.
پیشنهاد من این است که اول آقای اوباما فیصله کم کردن قوای آمریکا را در افغانستان بگذاره به رئیس جمهور آینده. به فکر من این سیاست باید تغییر کند و قوا به تعدادی که فعلا هستند در افغانستان که در حدود 10,000 هستشان، باید به این تعداد تا آخر دوره آقای اوباما نگاه بشه و بعد رئیس جمهور آینده با مطالعه شرایط فیصله بکنه درباره تعداد قوا.
رونق اقتصادی چشم انتظار اجماع ملی. بذر سیاست‌های اقتصادی در زمین سیاست جوانه می‌زنند. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.
مقام‌های روس می‌گویند با توجه به پیشرفت خوب ایران در اجرای برجام، همکاری‌های اتمی بین دو کشور باید گسترش یابد. روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد با ایران در مورد ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، تغییر کاربرد تأسیسات فردو و نیز خرید آب سنگین در حال مذاکره است. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که هفته آینده شورای حکام آخرین گزارش پیرامون ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. اما به گفته ای وی نباید منتظر خبرهای جنجالی باشیم. وی تشریح کرد آخرین گزارش ثابت می‌کند که برجام به طور موفقیت‌آمیز در حال اجراست و آژانس گروه 5 بلاوه 1 و ایران اتفاق نظر دارند که توافق اتمی کاملا کارآمد است. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آب سنگین به عنوان یگانه مورد چالشی اشاره کرد و گفت تاکنون آمریکایی‌ها مقداری از آب سنگین ایران را خریداری کردند و احتمالاً روساتوم نیز مقداری را خواهد خرید. اما به گفته وی با توجه به اینکه آب سنگین کالایی نیست که بازار آن داغ باشد، ایران باید راهی پیدا کند تا در چارچوب برجام تولید آب سنگین در این کشور کاهش یابد. این در حالی است که همان روز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد حتی در صورت فروش نرفتن آب سنگین مازاد، ایران آن را تولید و ذخیره خواهد کرد. او به خبرنگاران در تهران گفت با توجه به مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، ایران فروش آب سنگین به این کشور را متوقف کرده. وی همچنین از آمادگی روسیه برای خرید 40 تن آب سنگین خبر داد، اما گفت هنوز این موضوع نهایی نشده. ویتالی فیچینکا، کارشناس مسائل اتمی در مسکو، میگوید روسیه میخواهد اجرای برجام همراه با امتیازهای تجاری باشد.
Речь идет о том, что тяжелая вода может играть роль замедлителя в реакторе.
آب سنگین ماده کند کننده و خنک کننده است که به غیر از راکتورهای پلوتونیوم در تحقیقات و تولیدات دارویی نیز مصرف دارد. اما اکثر مصرف کنندگان از مدت‌ها پیش کانال تأمین نیازهای خود را فراهم کردند و با توجه به کیفیت معمولی آب سنگین ایران و از آن مهمتر ریسک‌های سیاسی که با این معامله همراه است، ترجیح می‌دهند وارد این موضوع نشوند. حال کرملین خواهان موفقیت برجام است و در گام‌های سیاسی برای اجرای آن مشارکت می‌کند، اما صنعت اتمی روسیه در وضعیتی نیست که خیرات کند. به عقیده من اگر آمریکا مشتری آب سنگین ایران نباشد، حل این مسئله دشوار خواهد شد.
چند روز پیش ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست کمیته امور بین الملل سنای روسیه گفت که این شرکت فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام تلاش میکند. او بدون ذکر جزئیات گفت که مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین و تغییر کاربری فردو و همچنین ساخت راکتورهای جدید در بوشهر در جریان است. به گفته وی این موضوعات به طور مشروع طی دیدار هفته گذشته هیئت از کارشناسان ایرانی به سرپرستی بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مسکو، مورد بررسی قرار گرفت. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه، میگوید سیاست روسیه در قبال ایران چند وجهی است.
нельзя России как члену Совбеза ООН не участвовать в этом мощном порыве мирового сообщества.
روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت نمیتواند از حرکت جامعه جهانی برای نهایی کردن پرونده هسته‌ای ایران کنار بماند. هرچند این مسئله ممکن است با هزینه‌های بسیاری برای ما همراه باشد. البته در کنار این گام‌ها، روسیه فرصت را غنیمت شمرده تا از راه گسترش همکاری با ایران، به ویژه در عرصه‌های حساس و راهبردی، نفوذ خود در این کشور را تحکیم کند.
چند روز پیش سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که از مذاکره کنندگان ارشد این کشور در گروه 5 بلاوه 1 با ایران بود، اعلام کرد پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار کرده. دوشنبه ولادیمیر لیمارنکا رئیس مجموعه شرکت های زیر نظر روساتوم که همگی پیمانکار در بوشهر هستند به خبرنگاران گفت کارهای تدارکاتی برای ساخت راکتورهای 2 و 3 در بوشهر در دست تکمیل است و روساتوم امیدوار است کلنگزنی بوشهر 2 تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. آن نرایسکای رادیو فردا.
تا اینجا به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.